Bye.
سلام به مجله خبری 7:30 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده میگوید که گفتگوهای دو روزه میان آمریکا و طالبان در دوحه روی مسائل امنیتی مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات کلیدی در مورد افغانستان متمرکز بودند. طالبان هم میگویند که روی مسائل مختلف بحث شده.
مسائل دیپلماتیک و روابط خوب بین افغانستان و آمریکا و دیگر کشورها مطرح بوده و همچنان پولی که پول مردم افغانستان مسدود شده باید رها شود.
شماری از مریضداران در افغانستان از کمبود امکانات و نبود دوا در شفاخانه های دولتی شکایت دارند.
پدر ما آوردیم به خاطر تداوی، اینجا دوا امکانات وجود نداره. وقتی که بر ما نسخه داره میتونم ما میریم از بیرون خریداری میکنیم.
انتخابات پارلمانی عراق دیروز برگزار شد و در رنگ های زندگی با یک لیلامی فروش گفتگوی داریم.
جمپر بندل جداست، برزو جداست، جاکت جداست، اما هر جنسی که بخوایی به حساب بسته کردهش جداست، جدا جدا فروختمش.
نخست خبرها. یونیسف بار دیگر درباره وضعیت صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده. ده ها تن از فعالان مدنی در افغانستان کمپاین را به هدف بازگشایی تمام مکتب‌های دخترانه در این کشور برانداختند و شمار قربانیان حمله موتربم در یمن به 6 تن رسید. تفصیل خبرها. یونیسف یعنی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان بار دیگر هشدار داده که سیستم خدمات صحی افغانستان در حال فروپاشی است. یونیسف شام دیروز مصاحبه ویدیویی معاون اجرایی این نهاد را با شبکه الجزیره در جریان بازدیدش از کابل در حساب رسمی توییترش نشر کرد. او در این مصاحبه میگوید که وضعیت صحی افغانستان آنقدر رو به وخامت است که ممکن سیستم ارائه خدمات صحی در مدت بسیار کم از هم بپاشد و منجر به یک فاجعه بشری شود. این مقام یونیسف گفته که محدودیت تجهیزات صحی و فرارسیدن زمستان باعث شده که مشکلات زیادی را در سیستم خدمات صحی افغانستان ایجاد کند. به گفته وی در حال حاضر گرسنگی و سوء تغذیه جان 1 میلیون کودک افغان را تهدید می کند و بدون اتخاذ اقدامات لازم ممکن این کودکان جان دهند. شرکت هوایی خصوصی کامیر میگوید که بر اساس تصمیم پاکستان پروازهای این شرکت به اسلام آباد تعلیق شده است. سلیمان عمر، آمر تجارتی شرکت هوایی کامیر، در این مورد شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
از دو روز به طرف دولت پاکستان اطلاع دادن به ما که پروازها تا اطلاع ثانی قطع است و شرکت ها نمیتونن بین کابل اسلام آباد پرواز داشته باشن. ما منتظر هستیم که این محدودیت رفع شود.
پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. شرکت هوایی خصوصی کامیر ماه گذشته پس از بازگشایی میدان هوایی بین المللی کابل بر روی پروازهای خارجی پروازهایش را به اسلام آباد آغاز کرد و هفته 3 روز به آنجا پرواز داشت. در این حال شماری از خبرنگاران گفتند که با تعلیق پروازهای شرکت هوایی کامیر به اسلام آباد قیمت تکت پروازهای شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA بین کابل اسلام آباد و برعکسیان چند برابر افزایش یافته است. ده ها تن از فعالان در افغانستان کمپاین را به هدف بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در این کشور برانداختند. این کمپاین از سوی بنیاد رای قلم تنظیم شده. موتیولا ویسا، مسئول بنیاد، در این باره برای دیاسوری دیشب بیشتر گفت.
کمپاین ما از کندهار آغاز شده که بزرگای قومی و مردمی هم موی سپیدان به گونه شعار صدایشان را بلند میکنند که باید مکاتب و پونتونا بر روی دختران بحث شوند. سرنوشت دختران باید معلوم شود. تعلیم که به مرد و زن فرض است و این حق اساسی و بشری دختران باید به اونان داده شود.
طالبان هنوز به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکاتب را ندادند، اما گفتند که کار روی یک استراتژی ادامه دارد تا زمینه آموزش به تمام دختران در افغانستان فراهم شود. دی افغانستان بانک میگوید که پول نقد به دست آمده از افراد حکومت پیشین این کشور به حساب ویژه وزارت مالیه منتقل شده، از این افراد نام برده نشده است. دی افغانستان بانک در صفحه رسمی فیسبوکش دیروز نوشت که پولهای به دست آمده از پنجشیر، خوست، کابل و لوگر بیش از 86 میلیون افغانی اضافه از 15 میلیون دلار و همچنین مقدار از پول یورو، کلدار هندی و درهم امارات متحده عربی است. دی افغانستان بانک همچنان گفته که مقدار از طلا نیز همراه با این پول به دست آمده که به طور امانت در خزانه این بانک نگهداری می شود. دی افغانستان بانک نگفته که این پول و طلا را چی زمان و چگونه به دست آورده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شمار قربانیان حمله موتوربم در عدن یمن به 6 تن رسیده است. مقام ها میگویند که در این رویداد 7 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی یمن گزارش داده که هدف حمله از بین بردن احمد لملس والی عدن بود. او به عنوان منشی عمومی شورای انتقالی جنوب در عدن همکار میکرد. این شورا رقیب حکومت مرکزی یمن به حساب میآید. هر دو تلاش میکنند که کنترل جنوب آن کشور را در دست گیرند. حکومت و شورای انتقالی هر دو متحدان ائتلاف برهبری عربستان سعودی به حساب میآیند. آنها در برابر شورشیان حوثی میجنگند. ایران متهم است که حوثی ها را در یمن حمایت میکند. مسئولیت حمله دیروز در یمن را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید از مقام های آن کشور میخواهد که وضعیت زندگی شهروندان کره شمالی را بهبود بخشند. این خواست در حال مطرح می شود که وضعیت اقتصادی کره شمالی ناگوار خوانده شده. خبرگزاری دولتی آن کشور نوشته است که کیم جونگ اون دیروز درباره تلاش ها برای بهبود وضعیت زندگی مردم کره شمالی در 76مین سال روز تأسیس حزب کارگران کوریا صحبت کرد. اقتصاد کوریای شمالی طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌های غرب بر سر برنامه هسته‌ای و تسلیحاتیش متأثر شده. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باسم شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. امروز دوشنبه 19 ماه میزان سال 1400 خورشیدی و 11 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. سلام مجدد به شما. اکنون میپردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب این برنامه. ایالات متحده میگوید که جلسات میان هیئت آمریکا و نمایندگان طالبان روی مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات کلیدی در مورد افغانستان متمرکز بودند. دو طرف روزهای شنبه و یکشنبه در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در گفتگوهای دوحه مسائل مهم از جمله آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان در آمریکا به بحث گرفته شده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دوحه پایتخت قطر روز یکشنبه هم میزبان ادامه مذاکرات میان هیئت طالبان و جانب آمریکا بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس ناوقت دیشب خبر داد که در پایان دومین روز مذاکرات بین دو طرف، هیئت آمریکایی توافق کرد که کمک‌های بشری خود را به افغانستان انجام دهد، کشوری که در آستانه یک فاجعه اقتصادی قرار دارد. اسوشیتد پرس به نقل از سهیل شوین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر که از سوی حکومت طالبان به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده، گزارش داده که گفته است مذاکرات میان دو طرف در دوحه به خوبی و پیش رفت و واشنگتن پس از آن در مورد آزاد ساختن کمک‌های بشری به افغانستان توافق کرد که این کمک ها با به رسمیت شناخته شدن طالبان بستگی نداشته باشد. توافق بر سر فراهم کردن کمک های بشری از سوی آمریکا به افغانستان در حال صورت گرفته که سازمان های امداد رسان از جمله سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان مکررن ابراز نگرانی کرده. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نه تنها که کمک های بشری به این کشور محدود شد، بلکه امریکا نزدیک به 10 میلیون سرمایه افغانستان را هم منجمد ساخت که منجر به مشکلات بیشتر اقتصادی در افغانستان گردید. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بر رادیو آزادی گفت که پولهای منجمد شده حق مردم افغانستان است و باید هر چه زودتر از سوی ایالات متحده آزاد شود. آزاد شدن نزدیک به 10 میلیارد پول منجمد شده افغانستان از سوی امریکا یکی از موارد عمده گفتگو میان هیئت طالبان و امریکایی را در دوحه قطر تشکیل می دهد. مجاهد شامدی روز در حالی که مذاکرات میان هیئت طالبان و جانب امریکایی هنوز هم در قطر ادامه داشت، در صحبت به رادیو آزادی گفت که روی مسائل مهم میان دو طرف صحبت شده.
مسائل دیپلماتیک و روابط خوب میان کشورها بین افغانستان و آمریکا و دیگر کشورها مطرح بوده و همچنان پولی که پول مردم افغانستان مسدود شده باید رها شود و به افغانستان منتقل شود، حق مردم افغانستان است. و همچنان تشویش ها و یا بعضی از سوالایی که باشه با از طریق دیپلماتیک راه حل خوب پیدا کرده میتونه، همه بحثایی است که مجالس احتوا میکنه.
یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، از روز شنبه گفتگوها با جانب امریکایی را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین مذاکرات رسمی به سطح بالا میان طالبان و مقامهای امریکایی است. چگونگی مبارزه در برابر تروریسم، ادامه کمک های صحی و دیگر کمک های بشر دوستانه به افغانستان، آزاد کردن پول های منجمد شده افغانستان از سوی امریکا موارد عمده اجنده این گفتگوها خوانده شده. پیش از این مقام های امریکایی آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد سرمایه افغانستان را وابسته به عملکرد طالبان، به ویژه در زمینه تامین حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول به رهبری طالبان در افغانستان خواندند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، معاشات بسیاری از کارمندان ادارات دولتی پرداخت نشده، از جمله گفته شده که معلمان و کارمندان صحی بیشتر از این بابت با مشکلات اقتصادی مواجهند. طالبان آزادی پول های منجمد شده افغانستان از سوی امریکا را راه حل مشکلات اقتصادی این کشور خواندند.
در این حال ایالات متحده میگوید که جلسات میان هیئت امریکا و نمایندگان طالبان روی مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات کلیدی در مورد افغانستان متمرکز بودند. دو طرف روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، نوقت دیروز در بیانیه گفت که هیئت امریکا در این گفتگوها روی بیرون شدن مسئول شهروندان ایالات متحده و سایر کشورها و شرکای افغانشان از افغانستان نیز تمرکز کرده. با گفته او، بحث‌ها روی حقوق بشر به شمول مشارکت معنیدار زنان و دختران در تمام عرصه‌ها در افغانستان نیز متمرکز بوده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که دو طرف همچنان در مورد ارائه کمک بشردوستانه ایالات متحده مستقیما به مردم افغانستان گفتگو کردند. وی در ادامه گفت که بحث‌ها به طور سریع و حرفه‌ای به پیش رفت و هیئت امریکا تاکید کرد که طالبان بر اساس گفتار نه، بلکه بر اساس عملکردشان مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. پس از خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان و با قدرت رسیدن طالبان در این کشور، این اولین گفتگوی رو در رو میان امریکا و طالبان بود. مقام‌های امریکایی گفتند که این گفتگوها به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. پیش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، طالبان گفتند که واشنگتن روی کمک بشردوستانه به افغانستان توافق کرده تا از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. سهیل شاهین، یک عضو هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، به ایالات متحده اطمینان داده که اجازه نمی دهند تندروان از قلمرو افغانستان برای حمله بر دیگر کشورها استفاده کنند. آقای متقی هیئت طالبان را در گفتگوهای دوحه رهبری می کرد. بر اساس گزارش ها، نمایندگان اداره های مختلف ایالات متحده در ترکیب هیئت امریکا شامل بودند. در این گفتگوها زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، حضور نداشته.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر میشنوید که شماری از مریضداران از کمبود امکانات و نبود دوا در شفاخانه های دولتی افغانستان شکایت دارند. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تنش میان آمریکا و پاکستان در رابطه با افغانستان مطلبی را منتشر کرده. روزنامه به سفر ویندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا به پاکستان اشاره کرده و نوشته که خانم شرمن در سفرش به پاکستان آشکارا گفته که میان آمریکا و پاکستان تنش به میان آمده است. شرمن پیش از آن که به پاکستان سفر کند به تازگی از هند دیدار کرد. در مطلب گاردین آمده که هدف سفر او به پاکستان بسیار مشخص است، یعنی بحث در مورد افغانستان و طالبان. گاردین از قول شرمن نوشته که آنان نمی‌خواهند که رابطه گسترده با پاکستان داشته باشند. به گفته روزنامه قرار بود که شرمن در سفرش به پاکستان با عمران خان صدر اعظم آن کشور نیز دیدار کند، اما در مطلب آمده که این دیدار صورت نگرفته. گاردین به نقل از مقام‌های ارشد پاکستانی نوشته که بین آمریکا و پاکستان از لحاظ دیپلماتیک تنش به میان آمده که باید حل شود. در ادامه می‌خوانیم که عمران خان از این خشمگین است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا هنوز با او صحبتی تلفنی نکرده. در همین حال فواد چوهدری رئیس اطلاعات پاکستان گفته که گفتگوها میان شرمن و مقام‌های پاکستانی خوب بود. روزنامه اضافه می‌کند که پاکستان از یک طرف خود را متحد نظامیان آمریکا می‌داند، از طرف دیگر از جنگ طالبان در افغانستان حمایت می‌کند، اما اسلام آباد همواره حمایت از طالبان را رد کرده. روزنامه بریتانیایی مل آنلاین در مورد تلاش داعش برای تضعیف طالبان در افغانستان مطلبی را منتشر کرده. روزنامه گزارش مفصل خبرگزاری فرانس پرس را منتشر کرده. در آن آمده که حالا طالبان برای تأمین ثبات در افغانستان تلاش می‌کنند، اما با حملات خونین گروه وابسته با داعش مواجه شده‌اند. در این مطلب به حمله روز جمعه به نمازگزاران در قندوز نیز اشاره شده که در آن بیش از 50 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش پذیرفت. همچنان در ادامه مطلب آمده که فعالیت گروه وابسته به داعش در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی افزایش یافته. نشریه کانادایی گلوبال نیوز در مورد محدودیت‌های طالبان بر دختران افغان نوشته. در مطلب آمده که هزاران زن در افغانستان می‌خواهند صدایشان را بلند کنند، اما نویسنده گفته که طالبان نمی‌خواهند که جهانیان این صداها را بشنوند. در مطلب یک دختر 20 ساله افغان با نام مستعار عایشه گفته که جهان آنها را پس از به قدرت رسیدن طالبان در میان یک فاجعه رها کرده. روزنامه اضافه کرده که عایشه به عنوان یک دختر جوان می‌خواهد که پهنتون برود، اما مسئولان فعلی را دشمن خود می‌داند. طالبان گفته‌اند که روی یک لایحه‌ای کار می‌کنند که تا دختران بتوانند تحصیل کنند.
هفت و 47 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از مریضداران از کمبود امکانات و نبود دوا در شفاخانه های دولتی افغانستان شکایت دارند. آنان میگویند که باید در زمینه حل مشکلات شفاخانه های دولتی توجه شود. در این حال شماری از دکتران در این شفاخانه ها میگویند که تا حال حقوق 3 ماهه گذشتهشان پرداخت نشده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با نگرانی نهادهای بین المللی از مشکلات در سکتور صحت افغانستان، شماری از مریضداران هم از نبود امکانات در شفاخانه‌های دولتی شکایت دارند. شیرینگل یکی از مریضداران به رادیو آزادی گفت که چند روز پیش نواسه‌اش را به خاطر نبود امکانات و عدم توجه دکتران در شفاخانه دولتی از دست داده است.
من نواسه‌ام را چند روز قبل از اطراف کابل به شفاخانه اندرا گاندی آوردم. او بیماری قلبی داشت، اما در شفاخانه هیچ امکانات نبود. دوا را از بیرون شفاخانه خریداری می‌کردم، اما نواسه‌ام بهبود نیافت و جان باخت.
اما شیرینگل از حکومت طالبان می‌خواهد تا در حل مشکلات شفاخانه‌های دولتی تلاش کند تا دیگر مریضداران با سرنوشت وای روبرو نشوند. خواستیم با مسئولان شفاخانه اندرا گاندی درباره اینکه نواسه شیرینگل چگونه جان داده است گپ بزنیم، اما موفق به این کار نشدیم. مسعوده باشنده کابل میگوید برای درمان پدرش به چندین شفاخانه دولتی مراجعه کرده است، اما همه با مشکل همسان نبود امکانات و دوا روبروند.
پدرم آوردیم به خاطر تداوی، اینجا دوا امکانات وجود نداره. وقتی که بر ما نسخه و چین دوا و یارا میتم، ما میریم از بیرون خریداری میکنیم.
کارمندان بخش صحی هم از مشکلات دیگری در برابر خودشان گپ میزنند. شماره از مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایات میگویند 3 ماه می شود حقوق کارمندان سی پرداخت نشده است. امین الله توخی رئیس شفاخانه دولتی ترینکو در ولایت اورزگان در مورد به رادیو آزادی گفت
سرطان و اسد و سنبله درک نداره که او میته یا نمیته، این 3 ماه ما بدون معاش بر رضای خدا کار کردیم.
اما وی گفت که حالا با یکی از موسسات بین المللی قرارداد بستند و در کنار فراهم شدن امکانات کم از کم معاشات کارمندان صحی ولایت اورزگان پرداخت خواهد شد. این در حالی است که پیش از این یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت از اطفال خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم خدمات صحی در افغانستان شده بود. از سوی دیگر سازمان صحی جهان نیز ماه گذشته گزارش داد که پس از حاکمیت طالبان حدود 2000 کلینیک و مرکز صحی در افغانستان مسدود شدند. دکتر عبدالباری عمر معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که با قطع شدن کمک‌های مؤسسات کمک کننده در بخش صحت مشکلات در سیستم صحی به میان آمد. اما وای در ادامه گفت
خوشبختانه با اثر تماس های مکرر ما با ملل متحد این نهاد از آغاز اکتوبر تا ختم این ماه کمک 15 میلیون دلاری را در بخش صحت اعلام کرد که از طریق UNDP در مراکز صحی ولایات به مصرف می رسد. برای 3 ماه آینده تعهد 45 میلیون دلاری از سوی ملل متحد شده است. این هم یک اقدام نیک است.
معین وزارت صحت از بانک جهانی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای کمک کننده خواست تا در بخش صحت با کمک‌هایشان به افغانستان ادامه بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق دیروز یکشنبه برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین بود، اما بسیاری از رای دهندگان گفتند که به امید تغییر وضعیت در کشورشان رای دادند. ناظران اتحادیه اروپا از این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد نظارت کردند. فرشته‌نگار جزئیات بیشتر دارد.
پس از ماها اعتراض علی فساد و سوی مدیریت، سرانجام شهروندان عراق دیروز به پای صندوق‌های رای رفتند. مراکز رای‌دهی تا شام روز گذشته برای رای دهندگان باز بودند، اما با آن هم میزان مشارکت مردم در این انتخابات پایین خوانده شده. بسیاری از فعالان عراقی و مخالفین حکومت این انتخابات را تحریم کردند. بسیاری کسانی که در انتخابات دیروز عراق رای ندادند به این باورند که وعده برای اصلاحات از سوی مقام‌های اجگاه عملی نمی شود. اما آنهایی که به پای صندوق‌های رای رفتند امیدوارند که شرایط در کشورشان تغییر کند. عمر محمد، یکی از ساکنان شهر موصل در شمال عراق، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که به این امیدواری رای داده که مناطق ویران شده این شهر بازسازی شود.
والله ان شاء الله الانتخابات الجايه
با امید خداوند این انتخابات وضعیت ما را تغییر خواهد داد، به ویژه وضعیت ساکنان موصل را. همانطوری که مشاهده میکنید 3/4 این شهر تخریب شده، هیچ شفاخانه یا مکتب باقی نمانده است و ما در یک بدبختی زندگی میکنیم. فقط 3 یا 4 پل فعالند. با امید خداوند که نتایج انتخابات خوب خواهد بود.
از نقاط مختلف عراق برای 329 کرسی پارلمان 3449 نفر نامزد بودند. تعداد کسانی که برای رای دهی در انتخابات دیروز عراق ثبت نام کرده بودند 25 میلیون تن خوانده شده بود. اما شمار دقیق کسانی که در انتخابات دیروز به پای صندوق‌های رای رفتند تا هنوز روشن نیست. بر اساس گزارش‌ها به خاطر اینکه برخی از فعالان عراقی انتخابات دیروز را تحریم کرده بودند، تخمین شده بود که ممکن میزان مشارکت مردم پایین باشد. کمیسیون انتخابات عراق گفته که امیدوار است که تا در 2 روز آینده نتایج را اعلام کند. از هیچ رویداد امنیتی مهم در جریان برگزاری انتخابات عراق گزارش نشده. برای تدابیر امنیتی این انتخابات حکومت در سرتاسر کشورش بیش از 250 هزار نیروی امنیتی را گماشته بود. شرایط پیش از برگزاری انتخابات در عراق خوب نبود. در ماه‌های اخیر موارد امنیتی از جمله انفجار، قتل، آدمربایی و آزار و اذیت فعالان گزارش شد. مسئول بسیاری از این رویدادهای امنیتی گروه‌های مورد حمایت ایران خوانده شدند که در پارلمان هم کرسی دارند. ناظران اتحادیه اروپا و سازمان ملل از انتخابات دیروز عراق نظارت کردند. ویلا وون کارمان، رئیس ماموریت نظارتی اتحادیه اروپا، گفته که پیش از برگزاری انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و نامزدان تهدید شدند.
Most of the fraud is not done on election day.
او میگوید بیشترین تقلب در روز برگزاری انتخابات صورت نگرفت. بیشتر تقلب ها قبل از انتخابات صورت گرفت، هنگامی که نامزدها تایید شدند و از نامزدی خود گذشتند، زمانی که رای دهندگان برای استفاده از رای خود پول دریافت کردند تا رای خود را استفاده کنند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق تاکید کرده که حکومتش برای برگزاری انتخابات کاملا آمادگی گرفته بود و تلاش های نهاییش را به خرج داد که انتخابات به گونه درست آن برگزار شود. کاظمی دیروز اطمینان داد که به هیچ کس اجازه تقلب دادن نخواهد شد.
می خواهم تأکید کنم که من و کابینه هم در انتخابات شرکت نکرده ایم. من از کدام جناح خاص، نامزد، حزب یا هم بنیاد سیاسی حمایت نکردم و اجازه ندادم که حکومت تحت رهبری من در برابر تقلب در پروسه انتخابات موقف نرمی را بگیرد.
شهروندان عراقی پس از 2 سال اعتراض‌های شدید علیه فساد اداری بالاخره روز گذشته به پای صندوق‌های رأی رفتند. اعتراض‌ها در عراق از اکتبر سال 2019 آغاز شد و تا جولای 2021 دوام کرد. برخی اعتراض‌ها با خشونت هم گرایید. معترضان علیه فساد گسترده، میزان بلند بیکاری در عراق و دخالت ایران در امور سیاسی کشورشان شعار سر دادند. معترضان و فعالان حکومت به رهبری عادل عبدالمهدی را مسئول امن نابسامانی ها در عراق می خوانند.
اکنون هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. یونیسف یعنی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان بار دیگر هشدار داده که سیستم خدمات صحی افغانستان در حال فروپاشی است. سازمان صحی جهان هم قبلا در این باره هشدار داده بود. شرکت هوایی خصوصی کامیار میگوید بر اساس تصمیم پاکستان پروازهای این شرکت به اسلام آباد تعلیق شده. پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. دی افغانستان بانک میگوید که 10 میلیون پول افغانی و دلار به دست آمده از افراد حکومت پیشین این کشور به حساب ویژه وزارت مالیه منتقل شده. از این افراد نام برده نشده است. دهاتن از فعالان در افغانستان کمپاین را به هدف بازگشایی تمام مکاتب دخترانه در این کشور برانداختند. این کمپاین از سوی بنیاد رایق قلم تنظیم شده است. شمار قربانیان حمله موتربم دیروز در عدنی یمن به 6 تن رسید. مقام ها می گویند در این رویداد 7 تن دیگر زخمی شدند. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی می گوید از مقام های آن کشور می خواهد